سلام گرم ما را از واشنگتن بخش فارسی صدای آمریکا پذیره باشید. چهارشنبه شبتون بخیر. پریسا فرهادی هستم. امیدوارم روز خوبی رو پشت سر گذاشته باشید و آماده باشید در 30 دقیقه پیش رو با من و همکارانم همراه بشید. گزارش برنامه تهیه کردیم که امیدواریم بپسندید. به شباهنگ امشب خوش اومدید. بله دوستان، در ابتدای برنامه و در شب چراغ امشب سعی می‌کنیم به چند خبر هنری. لیدی گاگا ستاره پاپ، خواننده 28 ساله که همیشه با لباس‌های عجیب و منحصر به فردش توجه مردم رو به خودش جلب می‌کنه، این بار با موضوع دیگری خبرساز شد. خواننده 28 ساله روز سه‌شنبه در شوی رادیویی هاوارد استرن حضور داشت و حقیقتی رو در مورد گذشته‌اش آشکار کرد. او گفت در 19 سالگی توسط یک تهیه کننده موسیقی که 20 سال از خودش بزرگتر بوده مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. او توضیح داد که ترانه جدیدش به نام سواین یا خوک از این تجربهش الهام گرفته و اضافه کرد که این ترانه در مورد تجاوز و تحقیره، در مورد خشم و شهوت، و خلق این ترانه ابراز دردهایی بوده که از این تجربه به یاد داره. لیدی گاگا ترانه خوک رو اخیراً در جشنواره موسیقی در تگزاس اجرا کرد. بعد در خبر دیگه، اسکارلت جوهانسن و رومن دوریا که مدت هاست با هم رابطه عاشقانه دارن، پاییز امسال پنهانی با هم ازدواج کردن. اسکارلت و رومن دوریا که یک ژورنالیسته از سال 2013 با هم نامزد کردن و صاحب یک دختر به نام روز هستند. روز در ماه سپتامبر متولد شد. اسکارلت جوهانسن در سال 1984 در نیویورک متولد شده، به عنوان بازیگر، مدل و خواننده در عرصه هنر فعالیت داره و چند بار به عنوان جذاب‌ترین زن زنده دنیا انتخاب شده. خب بریم به لندن. تام کروز، بازیگر و تهیه کننده سرشناس آمریکایی، روی دست جیمز باند بلند شده. این بازیگر 52 ساله در فیلم جدیدش ماموریت غیرممکن 5 در صحنه‌های خطرناک خودش نقش آفرینی کرده و برای گرفتن یک سری صحنه‌های اکشن به لندن سفر کرده. تام کروز محبوب با یک ژاکت، شال گردن و شلوار جین بر تن و با لبخند همیشگیش بر لب در خیابان‌های سرد لندن حین فیلمبرداری حسابی شیرینکاری کرد. ماموریت غیرممکن 5 دسامبر سال 2015 بر پرده سینما خواهد آمد.
نقشی از اندیشه، نقشی از خیال، نقشی از هنر. نقش قلم جمعه ها ساعت 7:30 شب به وقت تهران.
خب در این بخش از برنامه شما رو به دیدن نمایشگاهی متفاوت میبریم. نمایشگاهی از اسباب و اساسیه آمریکایی که از دهه 50 میلادی تا امروز سیر تحول سلیقه آمریکایی ها و خلاقیتشون در ساختن اسباب خانه رو تصویر میکنه. همه وسایل به نمایش در اومده در این نمایشگاه توسط یک زن و شوهر جمع آوری شدن. با هم به این نمایشگاه بریم.
در اواخر دهه 50 میلادی زن و شوهر جوانی برای آپارتمانشان در شارلوتسویل ویرجینیا اسباب و اساسیه خریدند. این آغاز عشقی بود که سالهای عمرشان را وقف آن کردند. عشق به جمع‌آوری اساسیه آمریکایی.
این مجموعه داستان الهام گرفتن آمریکایی‌ها از انگلیس‌ها رو روایت می‌کنه و خلاقیت خود آمریکایی رو در به وجود آوردن چیزی که کاملاً منحصر به فرد و به اصطلاح آمریکایی باشه.
نمایشگاه بُعد تازه‌ای را به مجموعه هنرهای تزئینی گالری ملی هنر آمریکا اضافه کرده و در 5 بخش تحول طراحی در این کشور را تصویر کرده است. There's a range of
styles beginning with the طرح‌های مختلفی در این نمایشگاه داریم. آثار متعلق به دوران استعمار اروپا در آمریکا در اوایل قرن 17، اساسیه سبک ویلیام و مری و ملکه آن و کارهای چیپندل. از چیپندل تا دوران فدرالیسم شاهد تغییری ناگهانی در سبک هستیم. اتاق آخر هم به مدل کلاسیک و سبک امپراتوری اختصاص داره.
لیندا و جورج کافمن علاوه بر جمع‌آوری اساسیه‌ای کم نظیر، با کلکسیونرها، گالریدارها و اساتید دانشگاه آشنا شدند و معلومات خود را در زمینه هنر بالا بردند. در سال 1986 برای اولین بار تعدادی از آثاری را که جمع‌آوری کرده بودند در گالری ملی هنر آمریکا در واشنگتن به نمایش گذاشتند. همان موقع بود که متوجه شدند در پایتخت آمریکا علاقه و توجه به هنرهای تزئینی زیاد نیست.
در سال 1987 بسیاری از این وسایل را به گالری قرض دادند. در سال 2010 جورج کافمن از دنیا رفت و لیندا تمام این چیزهایی را که در نمایشگاه می‌بینید به ما بخشید.
گنجینه ای از آثار تاریخی که گفته می‌شود یکی از بزرگترین و ارزشمندترین مجموعه های خصوصی است. مجموعه ای که گوشه ای از تاریخ و فرهنگ آمریکا را نیز به نمایش گذاشته. از جمله شیوه زندگی شهری، تنوع فرهنگی، دینی و گرایش به تجملات.
اینجا سه تا میز چای داریم از سه منطقه مختلف: فیلادلفیا، ویلیامزبرگ، نیوپورت. هر کدوم با اون یکی فرق داره. اونی که از ویلیامزبرگ خیلی شبیه میزهای چای انگلیس هاست. در فیلادلفیا گرایش به سبک کلاسیک بیشتر بود. لبه های میز الهام گرفته از لبه های سینی است. به این مدل میگن قفس پرنده. همین چیزی که زیرشه اجازه میده این قسمت حرکت کنه. این یکی هم میز جان تامسنه، یکی از زیباترین کارهایی که داریم. در این سادگی میز محکمی است و کنده‌کاری ظریفی روش انجام شده.
هرچند همه این وسایل ساخت آمریکاست، اما حال و هوای انگلیس در قرن 18 و 19 را تداعی می‌کند.
در اوایل دوران استعمار و حتی بعد از اون توجه زیادی به طرح‌های انگلیسی بود، بیشتر به خاطر اینکه می‌خواستن نشون بدن ما هم می‌تونیم در اینجا اسباب و وسایل لوکس داشته باشیم. البته این تاثیرپذیری تا اوایل قرن 19 هم ادامه داشت و اون موقع بود که ما هم مثل بقیه کشورهای اروپا توجهمون به فرانسه و طرح‌های امپراتوری ناپلئون جلب شد. اسبابی که در این اتاق قرار دادیم در این گروه قرار داره.
برای انتقال این وسایل از خانه کافمن‌ها به گالری 6 کامیون به کار گرفته شد. وسایل به گالری ملی آمریکا آمد، اما قصه ها و خاطره هایشان برای لیندا کافمن به جاماند که هنوز هم با شور و علاقه مشغول جمع‌آوری آثار هنری است. تانیا دربند، صدای آمریکا، واشنگتن.
اکران شنبه ها 8 شب به وقت ایران، بازپخش شنبه ها 10:30 شب به وقت ایران، سرمایه سه شنبه ها 7:30 شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:30 شب به وقت ایران. سیمای آمریکا شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش سه شنبه ها 7:45 دقیقه شب به وقت ایران. تاپ 10 سه شنبه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران، بازپخش جمعه ها 7:15 دقیقه شب به وقت ایران. برای اطلاعات بیشتر از ساعت پخش برنامه ها به صفحه جدول برنامه های تلویزیونی در وبسایت صدای آمریکا مراجعه کنید.
موزه هنرهای آفریقا یکی از 19مین زیرمجموعه اسمیتسونیان در پایتخت آمریکاست. این موزه به علاوه نمایشگاهی که بر هنرهای آفریقا تمرکز دارن، برنامه‌های فرهنگی هم برگزار می‌کنه که اخیراً با اهدای بودجه کلانی از امیرنشین عمان گسترش پیدا کرده. در گزارش ماندانا از جزئیات این برنامه‌ها می‌شنویم، با هم ببینیم.
پیوند جواهر اقیانوس هند از عمان تا شرق آفریقا یک برنامه فرهنگی چند ساله است که بر رابطه فرهنگی بین کشور عمان و آفریقای شرقی تمرکز دارد و بودجه‌اش توسط مرکز فرهنگی سلطان قابوس در واشنگتن فراهم شده. داستان در سال 2011 شروع شد زمانی که نیکول شیورز، کارشناس آموزشی موزه هنرهای آفریقا، در جستجوی گروه‌های فرهنگی و رقص‌های بومی بود تا آنها را برای اجرا به این موزه دعوت کند و در این زمینه از مرکز فرهنگی سلطان قابوس راهنمایی خواست.
چند دقیقه بعد به هم جواب دادن و گفتن که یه گروه رقص دارن به اسم النجوم که از کشور عمان قراره بیاد آمریکا و میتونه به موزه هنرهای آفریقا بیاد.
برنامه گروه رقص النجوم که یک گروه رقص سنتی عمانی است، آنچنان مورد استقبال بازدید کنندگان موزه قرار گرفت که این مرکز بودجه 1,800,000 دلاری به موزه اهدا کرد تا برگزاری برنامه‌های فرهنگی مشابه را ادامه دهد. 3 سال گذشته و این همکاری همچنان ادامه دارد.
بیشتر برنامه هامون هنرهای نمایشی بوده. یه برنامه باله داشتیم با همکاری دانشگاه هاوارد که طراحی رقصش ری مرسر بود. اون نمایش برادوی لایون کینگ رو هم طراحی کرده. یه سری برنامه آموزش زبان عربی و سواحیلی و خطاطی هم برای نوجوانان داشتیم. این هفته نمایش یه فیلم از موزنا، فیلمساز عمانی بود و ماه آینده هم یه برنامه اپرا داریم.
موزه هنرهای آفریقا هر ماه یک برنامه متفاوت برگزار می‌کند. به باور نیکول شیورز، این برنامه موجب جذب بازدیدکننده‌های جدیدی می‌شود که علاقه‌مندند در مورد رابطه بین کشور عمان و آفریقای شرقی بیشتر آگاهی پیدا کنند. ماندانا تدیان، صدای آمریکا.
تازه های موسیقی از راک تا پاپ در برنامه هفتگی تاپ 10 سه‌شنبه ها ساعت 7:15 شب به وقت ایران.
نمایش سالانه لباس های ویکتوریا سیکرت، شرکت بزرگ و مشهور تولید و فروش لباس زیر زنانه در آمریکا، برای اولین بار در لندن برگزار شد. 47 مدل روی صحنه رژه رفتن و لباس های جدید مارک ویکتوریا سیکرت رو به نمایش گذاشتن. تری لباس به جای موسیقی توسط تیلور سویفت و اد شیران تکمیل شد. آدریانا لیما و الکساندرا امبرسیو مدل های تاپ ویکتوریا سیکرت هم با کرست های فانتزی و زیورالاتی که هر کدوم 2,000,000 دلار ارزش دارن روی صحنه ظاهر شدن و کالی کلاس با بال هایی که با طلای 18 عیار پوشانده شده بود روی صحنه اومد. با هم ببینید.
برنامه‌های شبکه فارسی صدای آمریکا را می توانید بر روی این ماهواره ها مشاهده کنید: یوتلسات هاتبرد 13B، 13 درجه شرقی، فرکانس 12.226 مگاهرتز FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5، پولاریزیشن عمودی. تلستار 12، 15 درجه غربی، فرکانس 12.608 مگاهرتز FEC 2/3، سیمبل ریت 19.279، پولاریزیشن افقی. آسیاست 3، 105.5 درجه شرقی، فرکانس 4040 مگاهرتز FEC 1/2، سیمبل ریت 26.5، پولاریزیشن افقی. یوتلسات 25B 25.5 درجه شرقی، فرکانس 11.678 مگاهرتز، پولاریزیشن افقی FEC 3/4، سیمبل ریت 27.5. برای کسب اطلاعات بیشتر از سایت اینترنتی ir.voanews.com دیدن کنید.
خب اگر برنامه‌های تلویزیونی استعدادیابی رو دنبال می‌کنید، حتما سوزان بول رو به خاطر میارید، خواننده اسکاتلندی که با خوندن ترانه‌ای از موزیکال بی‌نوایان در برنامه بریتنز گاد تالنت در سال 2009 به شهرت رسید. خانم بول در اون برنامه گفت که تا به حال حتی کسی رو نبوسیده و به گفته خودش همیشه خجالتی بوده، اما حالا در 53 سالگی برای اولین بار یک دوست پسر داره. او طی تور کنسرتش در آمریکا در فلوریدا با یک دکتر اهل کنتیکت آشنا شد. سوزان بول از زمانی که به شهرت رسیده 6 آلبوم منتشر کرده که جدیدترینش به نام امید یا هوب ماه پیش وارد بازار شد. و در ادامه شباهنگ، مدتی بود از دیوید گتا، دیجی و تهیه کننده موسیقی هاوس و تکنو خبری نبود. سال 2011 میلادی با تک ترانه تاتانیوم با صدای سیاه که اون موقع خواننده مشهوری نبود غوغا کرد و حالا پس از گذشت 3 سال با آلبومی جدید برگشته. در گزارشی از امید رهنورد با تک ترانه خطرناک و آلبوم گوش کن از دیوید گتا آشنا میشیم.
در خواندن تک ترانه دنجرس یا خطرناک از آلبوم لسن یا گوش کن، دیوید گتا، دیجی ترانه سرا و تهیه کننده مشهور فرانسوی، این بار با سم مارتین، خواننده و ترانه سرای ژانر پاپ راک و هیپ هاپ آلترناتیو همکاری کرده است. گتا معمولا با هنرمندان مشهور کار می کند، اما برای دنجرس، سم مارتین که خواننده زیاد شناخته شده ای نیست را انتخاب کرد. مانند آلبوم قبلی که سیا، خواننده و ترانه سرای استرالیایی که زیاد شناخته شده نبود را انتخاب کرد و با تک ترانه تایتانیم بسیار موفق شد و اسم سیا را نیز به نامی آشنا در میان طرفداران موسیقی تبدیل کرد.
همیشه درم به روی هر کسی که استعداد داشته بازم. کلی هنرمندان مشهور در ترانه های آلبوم با من همکاری داشتند، اما تک ترانه خطرناک از سم مارتین برام ویژگی خاص خودش رو داره، مثل موقعی که سیا تایتانیوم رو خوند.
آلبوم لسن 6th آلبوم استودیویی گتا است و انتشارش 3 سال طول کشید. گتا میگوید هم خودش و هم نیکی مناژ و سیا ترانه ها را چندین بار تغییر دادند که باعث شد 3 سال طول بکشد، اما در پایان از کارش خیلی راضی است. میگوید آلبوم لسن در مقایسه با آلبوم قبلی ترانه های عاطفی با حال و هوای صمیمی تر دارد.
Listen is the name of the album. It's also one of the songs.
Listen هم اسم آلبومه و هم تک ترانه‌ای که جان لجند خونده. اسم آلبوم قبلی رو Nothing but the beat یا هیچ چیز به جز ضرب آهنگ گذاشتم، چون که همه آهنگ‌ها برای رقص و پارتی بود. اما ترانه های لسن عمیق ترند. البته هنوز هم برای رقص و پایکوبی ساخته شدن، چون که من یک دیجی هستم.
امیلی ساندی خواننده و ترانه سرای بریتانیایی، نیکی میناژ خواننده ترانه سرا و رپر به نام آمریکایی، سیا خواننده و ترانه سرای استرالیایی و جان لجند ابر خواننده و ترانه سرای آمریکایی با 9 جایزه گرمی به اسم خود در آلبوم لسن با دیوید همکاری کردند. دیوید میگوید در پروسه همکاری با نیکی میناژ، نیکی را وادار کرد تا از پیلهش خارج شود و در عوض نیکی او را کمی دیوانه کرد.
دیوانم کرده بود، چون که نیکی همیشه میخواد کاری بی عیب و نقص تحویل بده. روی هر جزئیات کوچک دقت میکرد و در پایان کاری فوق‌العاده از آب در اومد. فکر میکنم ترانهی بسیار موفق خواهد شد.
آلبوم لسن از دیوید گتا از همکنون در دسترس طرفداران قرار دارد. امید رهنورد، صدای آمریکا.
بعد از گزارش سینمایی، بهنام ناطقی نگاهی داره به فیلم واید یا طبیعت که اکران اون در آمریکا از همین امروز چهارشنبه شروع میشه. بهنام، ریس ویدرسپون امسال خیلی پرکار شده. سه تا فیلم داره، مثل که درسته، سه یا چهار تا.
درسته، یکیش اون نقش مددکار اجتماعی بود تو فیلم The Good Lie. حالا غیر از این فیلم Inherent Vice یا خواست ذاتیش هم یکی دو هفته دیگه بر پرده میاد. اما امسال سال بزرگی برای خانم ویدرسپون بود که میدونی به دلبر آمریکا مشهور است، America's Sweetheart، چون شرکت تولید فیلم او Pacific Standard دو تا فیلم امسال بیرون داد. یکیش همین وایلد، ولی فیلم دیگرش گان گرل بود با نزدیک به 335 میلیون دلار فروش جهانی که فیلم خیلی پرفروشی بود. هر دو اینا اسکاری خواهند شد.
بعد از خیانت به همسر، اعتیاد به هروئین و مرگ مادرش، زن 26 سالی کالیفرنیایی شرل استرید سفری دور و دراز در پیش گرفت با پای پیاده و کولپشتی سنگین از دشت‌های کالیفرنیا تا قله‌های خوشمنظره ایالت واشنگتن. خاطره اون سفر کتاب طبیعت وحشی است، مبنای فیلم وایلد. نویسنده خانم استریت میگوید مثل دیگر آدم‌ها وقتی به طبیعت وحشی روی آورد که به جایی مستحصل و گمگشته در زندگی رسیده بود و نمیدانست چگونه جلو برود. کتاب سفرنامه از خاطرات روزانه خانم استریت در طول سفر 95 روزش بهره میبرد، اما ضمناً از 10 سال مطالعه و تحصیل بعد از آن هم بهره دارد که خانم استریت رو به یک ادیب با سواد تبدیل کرد. But it was important for me to start making films that I felt like or the messages I wanted. بازیگر ریس ویدرسپون با جسه کوچکش به تقلای سفر خانم استرید دشواری فیزیکی بیشتری میبخشد. در این صحنه با بازیگر کلیف دویان، کوهنورد با تجربه، وسایلی که شرل در کوله پشتی انبوه خود همراه دارد بررسی میکند. تمثیلی از بارهای عاطفی که شخصیت باید در طول سفر زمین بگذارد. کارگردان ژان مارک واله خواندن کتاب رو خیلی عاطفی می‌داند، به خصوص برای خودش، چون یک سال قبل از آن مادر خودش رو به خاطر بیماری سرطان از دست داده بود. حسن کتاب خانم استریت لحن شاعرانه اون و بررسی خاطره‌هایی است که در طول راه با آنها می‌اندیشد. فیلم وایلد از بازی خانم ویدرسپون بهره می‌گیرد و مناظر خیره کننده طبیعت غرب آمریکا، ولی بعضی منتقدان نوشتند تلاش فیلم برای توضیح جزئیات و همچنین جاه‌طلبی دست‌اندرکاران برای جایزه بگیر ساختن فیلم، لحن فیلم رو با کتاب متفاوت ساخته. What if all those things I did were the things that got me here?
ولی بهنام، شخصیت ویدرسپون در این فیلم زیاد دلبری به نظر نمیرسه.
خب اون لقب مال فیلم‌های مثل الکشن بود، مثل سری لیگالی بلاند بود. بعدش دیدیم که خانم ویدرسپون برای بازیش در نقش جون کارتر در فیلم بیوگرافی جانی کش واک د لاین اسکار گرفت. امسال هم همه نوشتن که بازیش در وایلد نامزد اسکار بهترین بازیگر زن میشه. در مصاحبهش با مجله گلمر که رو جلد شماره ژانویه 2015 رو به خانم ویدرسپون اختصاص داده، گفته بود که هرچند آدم شخصیت دوستانه ای داره، ولی هیچ وقت خودشو دلبر کسی ندیده، بلکه خودشو آدم صادقی میدونه. و صادق صفتی هست که خیلی از منتقدا در مورد بازی خانم ودرسپون در فیلم وایلد به کار بردن، فیلمی که سرگشتگی شخصیت شرل رو صادقانه نشون میده، که خودش هم نمیدونه چرا تو این جاده طولانی هزار مایلی قدم گذاشته. جذابیت کار بازیگر اینه که از ما نمیخواد با شخصیت همداستانی و همزادپنداری بکنیم، بلکه میخواد شاهد جستجو و کشف و شهود شخصیت باشیم در طول این سفر، که هدف از سختی کشیدن در اون ریاضت برای رسیدن به رستگاری نیست، بلکه خودشناسی هست. توی صحنه به خبرنگار مجله اخبار ولگردان بی خانمان میگه که خودش رو هوبو یا ولگرد نمیبینه.
How long have you been out on the road?
I'm not on the road. I'm hiking the Pacific Crest Trail. I just had to bypass a chunk of it because there was a snowfall this year.
Okay, so if you're not a hobo, where do you live?
I'm between places right now. I'm probably going to live in Portland when I get off the PCT.
I've only spoken to maybe one other female hobo in 2 years.
Let me reiterate to you, I'm not a hobo.
فیلم پر است از برخورد شرل با مردها، به خصوص مردای ناجور که توقعی ناسواب دارن، و یکی دو تا مرد مهربون، ولی از همه اونها از حضور زنی تنها در این پیاده روی گاه کویری گاه جنگلی گاه کوهستانی در شگفت هستند. پریسا،
پس آیا میشه گفت که این فیلم یک سفرنامه یا به اصطلاح فیلم جاده‌ایه؟
خب در کل شاید فیلم جاده‌ای باشه، اما در همتر از فیلم جاده‌ای است. سناریوی فیلم رو نیک هورنبی نوشته، رمان نویس و گاه فیلمساز انگلیسی، با وفاداری کامل به کتاب خانم استریت که به یه زبان صریح و با نمک نوشته شده. خود کتاب در چارچوب این سفر نقب‌های ذهنی میزنه به گذشته و خاطره ها، به خصوص خاطره مادرش که تو فیلم لارا درن نقش بازی میکنه. قبل از این سفر شرل هروئینی شده بود، به شوهرش خیانت میکرد، اما قصد او توبه از گناهان گذشته و ندامت نیست، بلکه خودپذیری هست، پذیرفتن تجربه های بد و خوب گذشته است. کارگردان کانادایی ژان ماک واله که فیلم دالاس بایرز کلاب او اسکاری شد پارسال، به قواعد پذیرفته شده قصه پردازی سینمایی بی‌اعتنا است. کارش تحسین شده که با وفاداری به ساختار آزاد و سیال این کتاب نشون میده که چارچوب سنتی قصه سینمایی به قول ایوسکاد منتقد نیویورک تایمز دشمن حقیقت هست، و تصاویر و خاطره های پراکنده بهتر از قصه میتونن در خدمت رسوندن معنا باشن. به نظر لولمنگ منتقد نیویورک پست هم فلش بک های مدام در این فیلم تکراری و خسته کننده میشن، اما به قول انتونی لین منتقد نیویورکر، هرچند کتاب و فیلم در مورد نوزایی خیشتن هست، ولی با مقدس نمایی و تظاهر به پرهیزکاری ساخته نشده یا نوشته نشده. آقای لین یادآور شده که کتاب به مراتب از فیلم راضی کننده تر است، چون فیلم سعی زیادی داره برای توضیح دادن و فهموندن.
مرسی بهنام، روز خوبی داشته باشی در نیویورک.
مرسی پریسا.
بله دوستان، به پایان شباهنگ امشب از صدای آمریکا رسیدیم. از اینکه تا این ساعت با ما بودید قدردان و سپاسگزاریم. به صفحه فیسبوک شباهنگ حتما سر بزنید. میتونید گزارش‌های ویژه ما رو روی صفحه شباهنگ در فیسبوک ببینید. شما رو دعوت می‌کنم به تماشای یک موزیک ویدیو از نادیا. شب خوش.
ساختم زندگی بسته شده به تو، وقتی با